می‌دارن استفاده می‌کنن.
بله ببینید، اینها تبلیغات مختلفی رو تو فضای مجازی انجام میدن مبنی بر اینکه در خانه بمانید، ماهانه تا 30 میلیون تومان درآمد کسب کنید.
آخ که چقدر زیاده این تبلیغ.
آره خب این فرایند چیه؟ میاد به شما میگه که یه سیم کارت تو به ما اجاره بده، ما کارهای مالیاتی داریم انجام میدیم. خب فرایند خود اون کار خودشون رو کار تقریبا نیمه قانونی یا یک فرایند خاص تعریف میکنن، مهندسی اجتماعی رو هم بلدن، فریب میدن، هم سیم کارت خودشون رو برای گم کردن رد مجرمانه از فریب خوردگان دریافت میکنن، هم حساب ها، همراه بانک ها، اینترنت بانک ها، شماره کارت ها هموطنان رو اجاره میکنن. حالا یکی دو ماه یه پولایی هم به حساب این هموطنان واریز میشه، ولی باور بفرمایید در هنگام کشف جرم، تشکیل پرونده قضایی، اولین کسی که مورد پیگیری قرار میگیره کسی که کارت یا حساب بانکی خودش یا اینترنت بانک خودش، درگاه بانکی خودش رو ببینید. وقتی شما یک اینترنت بانک یا همراه بانک رو گوشیتون نصب میکنید، این یعنی یک درگاه بانکی. بعضی هم اینو اجاره میدن، اینو قرض میدن و این پولها از این فرآیند وارد این چرخه حساب میشه. من خیلی یارو دیدم که متاسفانه به خاطر این فریب، به خاطر این طمع، حالا 5 6 میلیون 10 میلیون تومان در ماه حسابشون مسدود شده. علاوه بر اینکه حساب مسدود شده، الان با اتهام مالی میلیاردی هم اینها روبرو هستن، چون کارت خودشون رو اجاره دادن و باید پاسخگوی این فعل مجرمانه هم باشن. اگر خدای نکرده هموطن، اول که فریب نخورید، اگر در سودای این فکر و خیال قرار گرفتید، همین امروز به شما پیشنهاد میکنم بلافاصله به بانک‌های عامل مراجعه کنید، کارت رو بسوزونید، حسابتون رو مسدود کنید و این چرخه مجرمانه رو قطع کنید.
پیشنهاد بسیار خوبی هست، توصیه بسیار خوبی هست، امیدوارم که مردم این رو بشنون. یعنی این وقت آنچه که جناب سرنگ پاشایی فرمودن رو لحاظ کنیم، میبینیم که در برابر آنچه که به دست میآورند نمیارزه، بله نمیارزه، نه ارزشش رو داره، به اضافه تمام ممنوعیتایی که بعدش برای اشخاص به وجود میاد، ممنوع معامله خواهند شد. حالا فرض کنیم که این افراد به خاطر نیازی که دارن دیگه، که میلی به خروج از کشورم که ندارن، من توانش هم ندارن، ممنوع خروج میشید، ممنوع معامله میشید، کارت ملیتون مسدود میشه. همین اتفاقا میفته در برابر اون میلی که وجود داشته، به قول جناب سنگ ماهی تونم 4 تومن 5 تومن 6 تومنی که واقعا مورد نیازشون هست، میدونیم بهش نیاز دارن، به 1 میلیون تومن هم نیاز دارن، این سوداها این اتفاق میفته. جناب سنگ سوالی هم بپرسیم، خیلی وقت درباره هشدارهایی که داد تو این هشدارهایی داده میشه، جدیدن این رو هم اشاره میکنه که آقا کارت ملی و کارت ملی کن، شماره ملیتون رو هم در اختیار مثلا این دوستانی که بنا به دلایل مختلف تماس میگیرن یا در سایتی هست از شما اطلاعات میگیرن در قرار ندید. این شماره کارت ملی هم حتی میتونه مبنای کلاهبرداری قرار بگیره. این درست میفرمایید؟
ببینید هر گونه اوراق هویتی، مدارکی که هویت شما رو احراز میکنه، این برای شما هست، نباید در اختیار افراد قرار بدید. حتی من یه جا دیده بودم اجاره مدرک تحصیلی، اجاره کارت پایان خدمت، مطمئن باشید که میخواد یک فرآیند تقلب دسیسه اتفاق بیفته. من به هم وقت برید 4-5 تومان به شما میدن، دو سه بار میدن، بعد یه دفعه با یه پرونده قضایی حجیم روبرو میشید که واقعا استطاعت پرداخت اون ورش رو ندارید، چون مرجع قضایی شما رو میشناسه. حالا شما هی میای توضیح میگی من اجاره دادم، این کارو کردم، ولی مطمئن باشید که برخورد با این پدیده سخت و خشن هست. تو آموزه‌های دینی ما، چون این فرایند مغایر هست با آموزه‌های دینی ما، پول‌های کثیفی است که متأسفانه از راه نامشروع تحصیل میشه و باز با جای تأسف داره که واقعا چیزی به شما نمیرسه، غیر از شاید سرجم 20 میلیون 30 میلیون. آخر سر می‌بینید که پرونده قضایی، حالا بیابرو تردد بین استانی هم شما خواهید داشت بین دادگاه و واقعا اتفاقاتی که بعدش ناخوشاینده براتون اتفاق.
پرونده قضایی، پرونده تعزیراتی، پرونده مالیاتی، یعنی ای بسا پرونده قضایی رو بشه بده کاری کرد با دقت نظر، حالا به هر حال علم و اماره قاضی بشه بده یک جوری کنار اومد، با نوع دفاعی که انجام میدی قاضی رأی به بیگناهی بده، به قاضی علم پیدا کنه که شما بیگناهی، اما تو حوزه مالیات فکر میکنم دیگه کارش نمیشه کرد. وقتی که شماره ملیتون درگیر شد با یه پرونده مالیاتی، به هر حال براش حساب شده و روش حساب شده. جناب سنگ سخن پایانی؟
من باز به هموطنان توصیه میکنم، بعضی ها از هموطنان هم هست هستن که این فرآیند مجرمانه رو میبینن، دوست دارن ریپورت کنن یا گزارش کنن. 096-380 شماره تلفن 096-380 پل ارتباطی ما با هموطنانمون به صورت 24 ساعته برقرار کارشناسان پلیس فتا حتما پاسخگوی شما خواهند بود و اگر موارد مشکوک و مجرمانه رو در این موضوع ببینید رسیدگی خواهند کرد.
سپاسگزارم جناب سنگین، درود
خدا بر شما،
صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در امتداد صحبت با جناب سرنگ پاشایی میخواییم همچنان حول محور فراجان نیروی انتظامی همراه بشیم با جناب سرنگ احمد کرمی اسد، ریاست محترم صدور گواهی نامه راهبر فراجان. جناب سرنگ سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی و همه هموطنان عزیز ارجمندم، به ویژه دوستان عزیزی که الان رادیو گفتگوی شما دارن گوش میکنن، عرض سلام و ادب احترام دارم در خدمت شما.
متشکرم از شما جناب سنگ. ما دقایق پیش درباره هشدارهای کلاهبرداری های اینترنتی داشتیم صحبت میکردیم با پلیس فتا و راهکار جویا شدیم و آنچه که باید میشنیدیم آنچه از هشدار و زنهار بود تا انذار رو شنیدیم، اما یک سری دیگه از کلاهبرداری ها هست، شاید هم نیست، جهل هست، نمیدونم چه عنوانی براش بذاریم، از شما میخوایم کمک بگیریم. آگهی میبینیم توی فضای مجازی، آگهی های زیادی هست، صدور گواهی نامه، صدور نمیدونم گواهی نامه پایه یک، صدور گواهی نمیدونم لیفتراک و لودر و بیل مکانیکی و همه اینها آمده. مگر ما در فضای مجازی هم گواهی نامه صادر میکنیم؟ چجوری هست؟ آیا کلاهبرداریه؟ آیا واقعیه؟ آیا جهل داره صورت میگیره؟ میخوام ببینم بخش شما یا اداره صدور گواهی نامه راهور چطور داره این قضایا رو دنبال میکنه، اصلا شنیده دیده؟
آقای دکتر هاشمی، من خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه وارد بحث بشم، من یه موضوع خدمت جناب علی و همه هموطنان عزیز ارجمندم عرض کنم که از دیرباز حتما همه عزیزان متوجه قضیه هستن و شدن که برای هدایت یک وسیله نقلیه یک مجوز قانونی لازمه که ما اسمش رو گذاشتیم گواهی نامه رانندگی، که به تناسب و فراخور هر وسیله نقلیه متقاضی باید اون فرآیند قانونی شو طی کنه. تا سال 1382 این فرآیند صرفا از طریق مراجعه متقاضی به پلیس راهور در هر شهرستان یا استانی انجام میشد و ابتدا تا انتهای کار صرفا از طریق پلیس راهور به مقصد میرسید و صدور گواهینامه انجام میشد. از سال 83 با در واقع صدور آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی و ورود قانونی آموزشگاه به مجموعه آموزش رانندگی، این فرایند ثبت نامش از کانال آموزشگاه رانندگی شروع میشه. یعنی متقاضی با مراجعه به آموزشگاه رانندگی در سراسر کشور ثبت درخواستی را انجام میده. دوره آموزشش که برابر آیین‌نامه بایستی حتما سپری بشود در این آموزشگاه طی می‌کنه و نهایتاً آزمونش توسط پلیس انجام میشه. بعد فرآیندی که قبلا صرفا با مراجعه به پلیس راهور انجام شد، الان یک گام بهش اضافه شد به عنوان مراجعه به آموزشگاه های رانندگی و تمامی این مراحل به ویژه از سال 82 به بعد من عرض کنم کاملا سیستمی از طریق سامان ها داره کنترل میشه، از حوزه دستی خارج شده. قبلا سوابق، مدارک و ثبت نام ها در دفاتر انجام شد، کاردکس کاغذی یادتون باشه شاید صادر میشد، پزشک محترم آیناتش انجام میده و همونجا ثبت میکرد، ثبت نام همونجا ثبت میشد و نهایتا کاغذی و دستی بود. و
خیلی سخت بود، ولی الان که بعد از چند دهه گذشته این چقدر شیرین بوده. خیلی سخت بود، از صبح ساعت 4 و 5 صبح میرفتیم توی صف میستادیم، خیلی فرایند پیچیده ای بود، ولی خب الان که نگاه میکنیم چقدر شیرین بود، خاطرات خوبی ازش داریم.
قطعاً، ولی اصلا چون با الان حجم درخواست که دکتر الان وجود داره ما نمیتونیم به اون شکل خدمات به هموطنان عزیزمون ارائه بدیم. خب از سال 83 که 82 که عرض کردم این فرآیند به صورت سیستمی انجام شد و لازمه کار حتما طی مراحل قانونی هستش، یعنی قطع یقین تک تک این مراحل و فرآیندها از طریق سیستم کنترل میشه به شکلی اگه مرحله قبلی کامل و با موفقیت جلو نره، به پیش نره، مرحله بعدی اجازه نمیده به یک متقاضی که وارد بشه. یعنی قطعا هر مرحله پیش نیاز مرحله بعدی خواهد بود. الان برای دریافت گواهینامه فقط و فقط با این شکل انجام شد. من باید خدمت جناب علی و هموطنان عرض کنم، من تو فضای مجازی البته ما داشتم برخی از این فضای مجازی به خاطر شرایطی که داریم نمیتونیم داشته، ولی از دوستان من دیدم که در فکر میکنم اینستاگرام بود که یک متخلفی عکس منو با لباس نظامی کاملا با یونیفرم پلیس به عنوان عکس پروفایل خودش انتخاب کرده و داشت اخاذی میکرد کاملا عکس من، که چند وقت بعدش یک هموطنی به من زنگ زد و نهایت امرش گفت حالا همچه موضوعی پیش اومده، گفتم حال مشخصات بنده چوری گیر آوردی؟ وقتی عکس شما رو پروفایل بنده خدا جان رو کردم،
بله سواله.
آره اسکت شما رو من دیدم و نهایت امر به شما رسیدم. این موضوع از طریق دوستان ما در پلیس فضای مجازیم که مجموعه پلیس راهوره داره پیگیری میشه
معنی.
که یک جرم اصلا هست. من عرض کنم خدمت هموطنان، هیچ تبلیغی، هیچ صدور گواهینامه‌ای که از طریق فضای مجازی و یا حتی یه ارتباطات تلفنی که متخلفین میگیرن اصلا وجود قانونی نداره، کاملا جعلی است و عمدتا تا 90% کلاهبرداری است. حالا به عنوان مثال من یک از این موضوعات که متقاضی مدعی بود که همون گواهینامه پای 1 رو با یه مبلغ نمیدونم 8 9 میلیون تومان، پای 2 3 4 میلیون تومان داره میتونه جمع جور تو و در واقع برای کسی تهیه کنه، یک از پرسنل خودم رو با یه هویت دیگه وارد این سامانه کردم، هزینه‌ام داد ولی واقعا جعلی بود. نهایت امرش پرونده شد و تحویل مراجع قضایی شد. اما اصلا به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی من خواهش همین که هموطنان گول این فرآیند رو نخورن.
یکیش جلوی من هست بس. حالا خیلی جالبه، نوشته خدمات مجموعه تغییر حالا شناسنامه، کم کردن سن، تغییر نام خانوادگی، حذف نام فلان فلان فلان، دیپلم کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، خیلی جالبه. معافیت، معافیت موارد خاص، معافیت پزشکی، معافیت کفالت، یعنی یک دفتر الکترونیکی رو انداختن، دفتر دولت الکترونیکی رو انداخته. در پایان گواهینامه های رانندگی 2 نقطه، گواهینامه پایه 1، پایه 2، پایه 3، موتورسیکلت، لیفت تراک، تراکتور، بعد گواهینامه مهارت فنی حرفه‌ای، تمام مدارک رسمی قابل استعلام هستند، بعد از استعلام هزینه پرداخت می‌شود. این خیلی جالبه اصلا، یعنی تضمینی
امکان نداره. من مسئول صدور گواهینامه کشور هستم، اگه گواهینامه اصالت داشته باشه باید این فرآیند رو طی کنه، یعنی امکان نداره، جز محالات است. این یک شاید کمتر از 10% احتمال نفوذ اگه وجود داشت مال زمانی که سیستم دستی بود، یعنی سامانه از طریق افراد و عوامل انسانی مدیریت میشد، الان کاملا هوشمنده.
دومی که از همه سامانه ها امکان بررسی لاگ دارن، یعنی اینکه همون ورود، یعنی کسی که وارد میشه از کجا وارد شده، با چه سطح دسترسی وارد شده، یعنی که مثلا
کدوم سامانه و کدوم سیستم است.
فرض کنید اصلا من حتی وارد توانستم یکی از کاربرها رو هک کنم، اون کاربر سطح دسترسی صدور ندارد، یعنی این که ما بتونیم بگیم با اصطلاح بهش میگن اکسس، اون اکسسی که اون داره، چیزی که براش تعریف شده، این نیست که برود در حالت کلان، یعنی در یک حالت این کاردکسایی که صادر میشه به صورت الکترونیکی سطح به سطح، پایه به پایه، خانه به خانه میره و جلو منجر به صدور گواهینامه میشه. این نیست که یه نفر صفر تا صدش رو دست بگیره. بفرمایید.
دقیقاً آقای دکتر، هر موضوعی که از تل فرمایش کردید، این نیست که صدور یک مجوز رانندگی به نام گواهینامه صرفاً با دسترسی یک نفر انجام میشه. مراحل مختلف بیش از 10 مرحله داره برای مراحل دریافت گواهینامه. هر مرحله دسترسی خاص برای نفر خاص هستش و برابر دستانانی که ما داریم، هر کدوم از کاربر ما فقط یک دسترسی برای مرحله میتونن داشته باشن. امکان نداره یک کاربر ما دو تا دسترسی برای یک مرحله داشته باشه، اصلا شدنی نیست. فرضا این موضوعی که الان حضرت علی فرمود و در فضای مجازی بدم که به وفور الان یافت شده و هست، زمینه کلاهبرداری هیچ مصداقی نداره. من بارها دیدم که اولا منجر به دریافت گواهینامه نمی‌شود، بیش از 90% 7-8-10% هم یک گواهینامه جعلی و غیر قانونی تحویل متقاضی میدن، یعنی متقاضی اومده پیش
من توی هولوگرام هاش از کجا میارن؟ این عکس گذاشته نمونه کار،
بله.
بعد هولوگرام هایی که وقتی که روش میگه مثلا میتونه جعل باشه، همینم یعنی فریب باشه، یعنی که واقعیت نداشته باشه، روی هولوگرام که دوربینش رو میگیره میاد بالا. پس این هم
آی دکتر، اینا اون گواهینام اصلی است، اینه که الان داره تو تبلیغش نشون میده. آی دکتر
واقعی است،
این
گواهینامه به عنوان جعل خودش داره نشون میده.
بله بله، این گواهینامه که داره تو تبلیغش اعلام میکنه گواهینامه که اصالت داره و واقعیه. اما چیزی که تحویل متقاضی میده، اگه اون کمتر از 10% کاملا جعلیه، چون هویت و اطلاعاتی تو سیستم اصلا نداره.
آنچه که شما فرمودید من رو به این نتیجه رسوند که به شنونده عرض کنیم که دنبال این کار نرید. درسته یک سری کارها سخته، مثلا گرفتن مدرک لیسانس سخته، فوق لیسانس سخته، ولی این دردسر جعل و گرفتار عنوان مجرمانه جعل شدن به مراتب سخت‌تر هست. اگر تشکیل پرونده کیفری بشه، سوء سابقه کیفری ایجاد بشه، به مراتب تبعاتش سنگین‌تر از این هست که شما یک مدرکی رو نداشته باشید. ندارید، خب اشکالی نداره. بعدم این داستان یاد اون مسئله قدیمی افتادم که یک نفر با یک کاسه ماست میرفت کنار دریای بعد گفتن چه می‌کنی؟ بله گفت اگه بشه ولی چی میشه؟ اینا آقا جعل، نمیشه. حالا شما هم پیش خودتون فکر کنید ولی اگه بشه چی میشه؟ خب نمیشه، ولی شدنی نیست. به زرس قاطع جناب سرهنگ که فرمودن نفر اول و مرجع صدور گواهینامه هستن، میفهمند همچین چیزی غیر ممکن و محال هست.
آقای دکتر من اینم خدمت هموطنان عزیز عرض کنم، شاید به قول فرمایش جناب علی فرآیند دریافت گواهینامه برای برخی پایه‌ها خیلی سخت و مشکل باشه، مثلا پایه‌ای که برای رانندگان حرفه‌ای ما هستن، پایه 1 و 2 ما که مسئولیت خطی در بس حمل و نقل عمومی دارن. این قطع یقین اگه بخواد کسی توی این مسائل و به این شکل مجوز رو دریافت کنه، علاوه بر اون مجازاتی که حضرت علی فرمایش کردید، بس که خدای نکرده حادثه پیش بیاد اصلا به عنوان دارنده گواهینامه محسوب نمیشه. الان یکی از موضوعاتی که در کشور مطالبه است بس دردشان گواهینامه موتورسیکلته. ما بالغ بر 7.5 میلیون نفر موتور سوار در کشور داریم که فاقد گواهینامه هستن. هر الان در کشور شروع شده الان روش 3-4 ماه و من الان که خدمت شما دارم صحبت می‌کنم، برای افتتاح همین طرح اومدم استان اصفهان که این طرح رو اجرا بکنیم.
تا یک روزه
گواهینامه موتورسیکلت، یعنی اون پروسه طولانی و زمانبر و پرهزینه‌ای که قبلا وجود داشت و یکی از عواملی بود که بازدارنده شده بود برای اینکه متقاضیان بتونن بیان گواهینامه موتورسیکلت رو بگیرن، اینو در مدت زمان یک روز اصلا خاص کسانی است که موتورسیکلت داره، یعنی مهارت کافی رو دارن، از طریق سامانه آموزش موتورسیکلت ایرانیان ثبت نامشون انجام میدن، شهر و استانشون انتخاب میکنن، بعد اینکه احراز هویت شد، کار پزشکیش، کار احراز هویتش انجام شد، با مبلغ حدود 570,000 تومان به جای که 2-3 میلیون تومان بدن، 570,000 تومان میتونن نوبتی که گرفتن مراجعه میکنن به همون آموزشگاه، با هماهنگی که انجام شد در آموزشگاه پلیس مستقره، پزشک مستقره، مدیر آموزشگاه مستقره، همه این دوستان این میز خدمت به محض مراجعه متقاضی ابتدا بس در واقع سلامت جسمی شرط پزشک محترمی که اونجا هست کنترل میشه، بعد مدیر آموزشگاه بس کفایت آموزش و نهایتا دو تا افسر محترم ما که اونجا هستن آزمون های نظری و عملی به صورت سهل و آسان میگیرن. این باعث الان ترغیب دوستان شد. من خواهش میکنم که الان این که فرصت ایجاد شده بچ بریم دنبال یک موضوعی که هیچ هویتی نداره، جعلی، غیر قانونیه، از ظرفیت قانونی که ایجاد شده استفاده کنیم. خواهش میکنم که هموطن الان به عنوان چیزی که میتونن خیلی راحت استفاده کنن در سراسر کشور، 29 استان کشورم وارد این طرح شدن. امروز استان اصفهان که انشالله شروع کنیم 29 استان کشوری که وارد این طرح شدن، البته 3-4 استان دیگه که در کمتر از یک هفته دیگه وارد طرح خواهند شد. از این طرح استفاده کنن که انشالله بتونن مجوز قانونی خودشون رو دریافت کنن.
انشالله. متشکرم جناب سرهنگ، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید، از این همراهیتون، از روشنگریتون. امیدواریم که آنچه که گفته شد نهایتا منجر به این بشه که مردم یه مقدار حواسشون رو جمع کنن، بعدها بعدتر اگر در مقام مقابل مقام قضایی در مقابل پلیس آگاهی نشستن، توجیهات هیچ فایده‌ای نداره، به درد سرش نمیارزه. بریم از راه قانون به ویژه حوزه موتورسیکلت که الان بسیار تاثیر شد، از این فرصت استفاده کنیم. جناب سرهنگ بسیار سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون.
سلامت باشید.
توی چند وقت اخیر یکی از مسائلی که خیلی روش تاکید میکنیم مصرف بهینه هست، مدیریت مصرف هست، البته با یک نگاه اعتدالی. این که ما توی رادیو گفتگو وقتی راجع به مدیریت مصرف صحبت میکنیم، مخاطبمون با کمک کارشناسان، با کمک مسئولان، با کمک مدیران محترم استانی گازهای سراسر کشور، این رو میگیم که فقط مردم مخاطب ما نیستن، فقط مصارف خانوادگی مخاطب ما نیست. ما راجع به همه داریم این هشدار و زنهار رو میدیم، ما درباره همه توصیه به مصرف بهینه میکنیم. در این لحظه میهمان ارجمند ما جناب آقای مهندس شهرام دوری، ریاست محترم ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت گاز استان گیلان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس سلام.
عرض سلام و ادب.
من اسم کامل حضرت عالی را بخونم، جناب مهندس شهرام دوری مداح حسینی، اگر اشتباه نکنم با پسوند بخونیم که شنوندگان کاملا با حضرت عالی آشنا باشن. آقای مهندس دوری، ما درباره مصرف بهینه صحبت میکنیم، استانهای مختلف همراه ما شدن و تاکید داشتن که وقتی راجع به مصرف صحبت میکنیم، هشدار به مصرف بهینه صحبت میکنیم، فقط مخاطب مصرف شهر، مصرف کنندگان شهری نیستن، مصرف کنندگان خانگی نیستن، همه مخاطب ما هستن، حتی ارگان ها، ادارات، نهادها، سازمان ها. در استان گیلان چقدر این مدیریت مصرف، بهینه سازی مصرف انرژی به ویژه توزیع گاز مطمع نظر هست و داره انجام میشه؟ چقدر رضایت دارید؟
خواهش می‌کنم. عرض و سلام مجدد دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خدمتتون عرض کنم که به هر حال ما در فصل زمستان بحث ناترازی گاز رو داریم. ناترازی یعنی عدم توازن بین تولید و مصرف.
بله.
ما به هر حال روز به روز سبک و سیاق شرکت به سمتی رفته که اکثر تأسیسات و حتی خونه های ما، خونه های مشترکین، مصرف گاز طبیعی تقریبا میشه گفت انرژی منحصر به فردی است که در حال استفاده است. بنابراین وابستگی خیلی زیادی پیدا کردیم، خونه ها یعنی مشترکین خانگی، تجاری و صنایع ما. خب این بحث ناترازی وقتی که وجود داره، یعنی این که اون چیزی که تولید میکنیم با اون چیزی که مصرف میکنیم وقتی با هم نمیخواند، طبعا در فصل سرد ما رو بیشتر به خودش یه مقدار درگیر میکنه و موظفیم که یک سری کارهای انجام بدیم که انشالله بتونیم این فصل سرد رو هم مردم از این نعمت استفاده کنن، هم صنایع که خب به هر حال بحث تولید هست، بحث اشتغال هست، همه بتونن استفاده کنن که انشالله بعد حالا به یه مدت خیلی کمی هم هست، همین یکی دو ماه هست و بعد انشالله دوباره شرایط عادی میشه. در استان گیلان هم مثل بقیه استانهای دیگه، شرکت گاز استان گیلان این موضوع رو حسب حالا هم وظایف خودش و حسب دستورالعمل‌هایی که از شرکت ملی گاز میاد، بحث مصرف بهینه و استفاده متعادل از این انرژی رو برای مشترکین خودش در صدر کارهای خودش قرار داده و ما امروز فکر میکنم اگر درست بگم حدود 60مین جلسه ای هستش که ما هر روز صبح در شرکت ما مدیر و معاونین و اعضای ارشد این شرکت میشینن و راجع به مصارف و کنترل های اون بحث رو بررسی میکنیم. تمامی صنایع هر روز مصارفشون کنترل میشه، بحث خانگی شهر به شهر در کنترل ماست و دستورالعمل هایی که متعاقب اون هم از ستاد شرکت ملی گاز ایران ابلاغ میشه و هم اینجا تصمیم گیری میشه، میریم به سمت اجرا. مثل محدودیت هایی که خب ابلاغ میشه برای بعضی از صنایع، به هر حال گاز یعنی جریان مستمر گاز برای مشترکین خانگی خط قرمز شرکت ملی گاز ایران و به تبع اون شرکت های گاز استانی است. ما در هر مقطعی سعی میکنیم این رو یعنی به گاز مردم به هر حال مشترکین خانگی حفظ بشه و استمرار داشته باشه. البته این انتظار رو داریم هم از مشترکینمون، به خصوص حالا بحث خانگی، که این مسائل رو رعایت کنم در مصرف بهینه رو. من در خدمت شما
هستم. سپاسگزارم، متشکرم آقای مهندس، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت دارید، خدا قوت
بدید. من فقط یک توضیح کوچیکم بدم خدمتتون عرض کنم، فقط یه دو سه تا نکته می‌خواستم بگم اگر به من فرصت بدید.
بفرمایید.
حتما. بحث دمای آسایش رو می‌خواستم، چه حالا در گیلان چه هر کسی که این صدای من رو داره می‌شنوه در پایتخت و یا حالا هر جای این کشور، بحث دمای آسایش رو فقط من می‌خواستم بگم که در 18 تا 21 درجه سانتیگراد هست. ما باید سعی کنیم اگر ما بتونیم دمای این 18 تا 21 رو رعایت کنیم، خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی میشه. ما میگیم مصرف بهینه، نه اینکه گاز رو استفاده نکنید، بلکه میگیم درست استفاده کنید، مدیریت کنید ازش. بنابراین ما دو سه تا فقط توصیه دارم، خیلی سریع میگم. استفاده از الوسه متناسب با فصول سرد در داخل منازل در زمستان بسیار تاثیرگذار است. حالا قدیما همه یادشونه دیگه، زمستون که میشد لباس مناسب میپوشیدن، اما الان خب طبعا یه ذره آسایش و رفاه بیشتر شده و کسی مخالف این نیست، اما سعی کنیم زمستان از لباس های زمستانی استفاده کنیم، دستبندی مناسب پنجره ها رو انجام بدیم، خدمتتون عرض کنم که شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها خیلی تاثیرگذار هست برای رعایت مصرف صحیح و به اندازه انرژی. با این کار هم خب به هر حال هم میشه آینده رو تضمین کرد، به هر حال آینده این مردم یعنی فرزندان همه ماها، نوه‌ها، اونها هم حقشونه که این گاز رو ما طوری مصرف کنیم که به اونها هم برسه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای مهندس، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت.
متشکرم قربان،
پیروز باشید، خدا نگهدار. خب به پایان صحبت و گفتگوی امروز رسیدیم، متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فردا همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم و قبل از خداحافظی بیانیه شماره 3 سپاه پاسداران رو براتون می خونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا من المجرمین منتقمون. ملت عزیز و شریف ایران اسلامی، امت بزرگ اسلام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان سپاه و جبهه مقاومت با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مقرها و تحرکات این رژیم در منطقه با شلیک موشک‌های بالستیک یکی از مقرهای اصلی جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در اقلیم کردستان عراق را مورد هدف قرار داده و آن را منهدم نمود. این مقر مرکز توسعه عملیات جاسوسی و طراحی اقدامات تروریستی در منطقه خصوصا کشور عزیزمان بوده. به ملت عزیزمان اطمینان می‌دهیم عملیات‌های تهاجمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا گرفتن انتقام آخرین قطره‌های خون شهیدان ادامه خواهد یافت و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
خب ضمن تشکر از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو دعوت میکنم آقای مکعبی رو بشنوید.
میخواد همین رنگ رو برای خودش کنه، دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواد همه رنگ‌های مردم را از آن خود کنه.
آقای مکعبی،
کسی که میخواد همه
رنگ‌های
مردم از آن خودش
کنه. آره من گفتم شما وظیفه دارید به عنوان مشاور ستاد آقای مکعبی هر جا رفتید نظرات من رو به مردم منتقل کنید، اما اینجوری شما آبروی منو بردید. آقا کسی حرف نزنه، یعنی اگه یک نفر دهنشو باز کنه اخراجش کردم. آروم نفس بکشید تا انتهای صحبتام کسی حرف نزنه و الا بیچارش کرد. من گفتم هرچه از وضعیت فعلی مدیریت کشور پرسیدن بگویید آقای مکعبی مخالف شرایط موجود است. اگر گفتن وضعیت تولید بگویید مخالف وضعیت موجود است. اگر گفتن حقوق بازنشستگان بگویید مخالف است. گفتن وضعیت فعلی امکانات ورزشکاران بگویید مخالف است. این شعار من است. درسته که من گفتم مخالف بودن با کلاسی است و غر زدن آدم را قدرتمند و شجاع نشان می‌دهد، ولی شعور هم خوب چیزیه. آخه من با ازدواج جوانها مخالفم؟ آخه مثلا مشاوران من چه کارم که با افزایش باران در دریاچه ارومیه مخالف باشم؟ خاک بر اون سرتون. می‌خواستم 4 تا رأی جمع حرف نزنم، کسی حرف بزنه بیچاره‌اش کردم. آخه از کجا فهمیدید که من با قتل خاشقچی توسط بن سلمان مخالف بودم ها. حیف اون چلو کبابایی که به شما دادم. برید بیرون، برید بیرون که نمیخوام چشمم به چشمتون بیفته. برید. هیچ کس حرف نه. ببین دهنتو باز کنی بیچارت کردم. برید بیرون.
انتقاد کردن و نارضایتی از وضع موجود به تنهایی کافی نیست. کسانی را انتخاب کنیم که پیشنهاد سازنده